نکته را آوردن، ممکن است ما در شهری قابل رؤیت باشه، در شهر دیگر که هم افق با اون نیست قابل رؤیت نباشه.
بله.
مثلا ما مثال بزنیم در اینجا، بگیم که فرض ماه در ایران قابل رؤیت، در عراق قابل رؤیت نیست. حالا اگر ماه در عراق قابل رؤیت باشه در ایران قابل رؤیت نباشه، حکمش فرق میکنه؟ بله. ماه در ایران قابل رؤیت باشه در عراق قابل رؤیت نباشه، حکمش فرق میکنه؟ بله. پس در هر منطقه‌ای که انسان در اون منطقه زندگی میکند، اون منطقه ماه اگه قابل رؤیت باشه با مناطق دیگری که ماه قابل رؤیت نیست، اونجا رو ما باید لحاظ کنیم. بر این اساس اگر ما اتحاد افق و اختلاف افق داشتیم، اینا این بحث اینجاها مطرح میشه. بنابراین ما نمیتونیم همینجوری بگیم چرا این همه اختلاف نظر هست در اینکه آیا الان ما دیده شد، فلان کشور ما رو دیدن، ما چرا نبینیم. اینا روی معیارهای علمیه،
یعنی هر کس باید به وظیفه خودش و طبق فتوای مرجع تقلید خودش و طبق اون مبانی که در این مسائل دارن. بله
بله، هر کسی باید طبق تشخیص خودش تو اون نقطه‌ای که زندگی میکنه و ملاک رؤیت در و نقطه قابل دیدن هست، این رو باید مورد توجه قرار بدید که نظرات مرجع تقلید اینا رو ملاق قرار
من چون بدن. نظر مرجع تقلید رو تاکید کردم چون این بس یک موضوع از تکلیف هر شخصه، من تا روی اختلاف فتوایی که بعضی تو مبانی رؤیت هلال دارن مثل اتحاد افق یا اختلاف افق، اینجا ممکنه نظرشون متفاوت باشه، اینو گفتم. ولی بله. اینجا بس فتوا در کار نیست، بس بله. رؤیت هلال یک وظیفه برای هر کس است، چون یک موضوعه نه یک مسئله که مجتهدی بیاد فتوا بده.
بله بله همینطور، چون یک موضوعه اینطوره. ولی زیرا اینجا بحثی که اخیراً مطرح شده بحث رؤیت با چشم مسلحه، در همینجا بحث رؤیت با چشم مسلح و با چشم غیر مسلح مطرح میشه. اینجا جمعی از فقهای عظام میگن در نقطه‌ای که ماه قابل رؤیته، اگر مانعی نباشه با چشم مسلح اگر هم دیده بشه، چون مانع نیست، با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیته. چشم مسلح کاری که میکنه میاد نقطه رو نزدیک میکنه. من توضیح بدم با چشم مسلح. ببینید اینایی که میگن با چشم مسلح، نمیخوان بگن که اونجا قابل رؤیت با چشم غیر مسلح نیست.
بله.
یعنی در واقع با چشم مسلح یه یعنی ابزاری رو ازش استفاده میکنن، ماه که در اون نقطه قابل رؤیت هست او رو قابل استفاده قرار میدن. یعنی میان میگن که الان ما تو نقطه ای هستیم که ما در افق عینیه، به این معنا قابل رؤیته، قابل رؤیته، نه در افق حقیقی، قابل رؤیت هست تو نقطه ای که من دارم زندگی میکنم. حالا ممکنه ماه یک کمی ضعیف دیده بشه، تولدش تو نقطه عینی یک کمی ضعیفه. خب من اینجا اگه با دوربین استفاده کنم، با تلسکوپ استفاده کنم که تلسکوپ میاد موانعی که تو این مسیر ممکن است مانند گرد و غبار یا مثلا پخش بعضی از مواد در فضا، مواد فلزی غیر فلزی از طریق باد و چیزهایی از این قبیل پخش بشه، میاد و نزدیک میکنه دیدن را. اینجا ما قابل رؤیته. وقتی قابل رؤیت بود، این چشم مسلح میاد این امکانات رو فراهم میکنه، یعنی این زمینه رو فراهم میکنه که ما دیدن رو آسان میکنه. با این فرض فقهایی که چشم مسلح رو مطرح کردن، در واقع این نکته رو برش تاکید دارن
و این رو مجاز میدونن
و میفرماین ماه قابل رؤیت میشه از این طریق، ماه قابل رؤیت از این طریق دیده میشه و مشکلی ایجاد نمیکنه و اگر کسی از این طریق ماه رو دیده، ما برای او ثابت میشه.
بله. و بعضی ها هم این رو قبول ندارن و چشم مسلح رو حجت نمیدونن. خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی، استفاده کردم جناب استاد مقدسی.
من هم تشکر دارم از زحمات شما.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالقا صدا کن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت می‌کنم بشنوید.
الله الله آیا مجازیم جنسی را به فقیر بفروشیم و بعد که ایشان به ما بدهکار شد پولش را بابت فدیه حساب کنیم؟ آیا مجاز به انجام چنین کاری هستیم؟ مرجع تقریرمان حضرت آیت الله سبحانی هستند. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
البته بسیاری از فقها تجویز میکنن که اگر سید بدهکار است شما همان را بابت قمص حساب کن، فقیری هم که الان برای شما بدهکاره بابت فطریه حساب کن. ولی احتیاط این است که انسان از فقیر اون را بگیرد بعدن به او بدهد. البته این احتیاط احتیاط لازمی است از نظر بنده، و یا اینکه نخیر اصلا اون هدهی را نادیده بگیرد مستقیماً به او پول بدهد.
آیا خانمها برای اقامه نماز زیر چادر هم باید پوشش کامل داشته باشند یا اینکه نه چنین وظیفه‌ای ندارند؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره توضیح دادند.
اولا چادر نازک و بدن نما نباشد، یعنی به گونه ایست که از زیر چادر بله بدن طرف پیدا نیست، و در تمام حالات نماز مثل رکوع، سجده، تشهد، هنگام برخاستن این چادر پوشش کاملی که لازم است در نماز وجود داشته باشد، به مقداری که لازم است در نماز بدن خانم پوشانده شود پوشیده. خب این اشکالی نداره، چون میدونی که در حال حرکت و خلاصه برخواستن، نشستن، رکوع رفتن ممکنه جایی از بدن پیدا بشه. اما اگر به گونه ایست که نه، چادرش به گونه ایست که هم زخیم است که بدن پیدا نیست، هم در تمام حالات بدن پیدا نمیشه مگر صورت و دستها تا مچ و پاها تا مچ که این استثناست، بقیه بدن رو کامل پوشانده است، این اشکالی نداره، لازم نیست حتما زیر این چادر لباسهای دیگه هم داشته باشه. اما اگر پوشش به این مقدار نیست، یعنی در تمام حالات بدن رو نمی پوشونه، یا اینکه نازک هست که از زیرش مثلا اگر لباس آستین کوتاه داره دستش پیداست، نه این کفایت نمی کنه.
حسن همان برادرم جزء کمیته امداده، میخواستم از تفریه ما بهشون تعلق میگیره. ممنون مدت الان مکارم شیرازی.
سوال شرعیه یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدید، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال.
فطریه رو به هر کس که فقیر شرعی باشه میشه داد، و فقیر کسیه که مخارج سال خودش و افراد تحت تکفلش رو نداره. بنابراین کسی که درآمد سالانش مثلا 20 میلیون تومانه اما مخارج لازم و ضروری خودش و خانوادهش 30 میلیون تومانه فقیر محسوب میشه و میتونه به مقدار جبران کم بود از فطریه استفاده بکنه. البته فطریه رو به واجب النفقه، یعنی زوجه و پدر و مادر و فرزندانی که قادر بر تأمین هزینه هاشون نیستن نمیشه داد، اما به برادر نیازمند میشه داد.
من مولد امام هستم رحمت الله، از امروز که من خیاط هستم و وقتی پارچه ها رو میچینم مقداری نخ به داخل ازش میریزه یا بعضی سر پارچه ها خرابه، مجبورم بچینم بریزمش دور. این حکمش چیه؟ آیا من گناهی کردم در این باره؟
حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادند.
طبق سؤالی که مطرح کردید شما گناه نکردید، یعنی پارچه را به شما دادن آماده کنید، بعضی جاها ممکنه نخی بریزه یا بر اثر برش معمولی تک پارچه های مجبوری جدا بکنید، اشکالی نداره. اگر کوتاهی بکنید که باعث ضرر به پارچه مردم بشه، اونجاست که باید رضایتشون را به دست بیارید یا حلالیت بطلبید. انشالله که موفق باشید.
الله. آیا مجازیم زکات فطره را در مصارف هشتگانه زکات مال مصرف کنیم؟ مثلا قبرستانی با اهدای زمین توسط خیر مشروط بر کشیدن حصار اهدا شده و الان با بدهکاری مواجه شده، از قبیل حق کارگر و استاد و مصالح، آیا مجازیم که زکات فطریه را در این مورد هزینه کنیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به این سوال.
طبق سوالی که مطرح شده و مسئله 2014 رساله حضرت امام، میفرمان زکات فطره را میتوان در یکی از مصارف هشتگانه زکات مال مصرف کرد، هرچند مستحبه که فقط به فقرای شیعه داده بشه. بعضی از مراجع مانند حضرت آیت الله خامنه ای احتیاط میکنن که زکات فطره صرف فقرای شیعه بشه، اما حضرت امام رحمت الله علیه میفرماد مصرف زکات فطره همان مصرف زکات ماله، هرچند مستحب بهتر فقرای شیعه را مقدم بداریم. طبق سؤالی که مطرح کردید، اگر این قبرستان عمومیه، یعنی کارهای عام المنفعه است، برای قبیله و گروه خاصی نیست، همه مردم از این قبرستان استفاده میکنن، پس میتوان زکات فطره را طبق نظر حضرت امام جمع بکنید برای کارهای عمومی، از جمله آنچه در سوال مطرح کردید هزینه کنید.
آیا مجازیم از اجزای بدن حیوان نجس مانند خوک برای پیوند به بدن انسان استفاده کنیم؟ آیا این کار یک نوع پیشرفت علمی درست و صحیح محسوب میشه یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برامون فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس را در این باره بشنوید.
در مواردی که ضرورت داره و جان یک انسانی در خطره و پزشکان متعهد و متدین و متخصص به این رسیدن که اگر این عمل انجام بشه موجب بقا و دوام و زنده موندن این فرد خواهد بود، با در نظر گرفتن این شرایط اشکالی نداره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الله 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 يا الله الله الله.
تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافریست، راه رو گرست هنر دارد توکل بایدش. خیلی زیبا گفته. در اینجا به نظر قاصرم میرسد که برای تبیین این مطلب یه روایتی را از حضرت صادق علیه السلام برای عزیزان نقل کنم که حضرت می‌فرماید اگر کسی بعد از تحقق نیمه شب، یعنی بین فاصله ابتدای تحقق نیمه شب تا سفید دم، در این فاصله می‌فرماید 4 رکعت نماز بخونه، یعنی عیناً 2 تا مثل نماز صبح، 2 رکعت. وقتی این 4 رکعت تمام شد، یعنی از 4 رکعت کاملا فراغت پیدا کرد و سلام را گفت، بره سجده. یعنی همان گونه که چطور ما بعد از نمازامون سجده شکر به جا میاریم، این هم همینطوره. یعنی نمازا که تمام شد بره سجده. در سجده 10 مرتبه با حضور قلب بگوید ما شاء الله. خداوند به ملائکش خطاب میکند من به این بندم چی بدم؟ ملائکه عرض می کنند پروردگارا ما نمی تونیم چیزی را معین کنیم در ساحت قدس تو. خود میدانی این تو و اینم این بندت، هرچی میخوایی به او مرحمت کن. حالا این گذشته از این که یک دستورالعمل نورانی است و انشالله برای عامل خودش نورانیت میاره، این سر جای خود محفوظ و منم عرض کردم مقصودم این نیست که حالا این عمل به شهر کسم عمل کنه نورانیت پیدا میکنه، انشالله هوایجش مقضیه میشه، عمل بسیار شریفی است، پر اسراری است. من مقصودم گفتم در اول عرضم استخراج محل شاهد از این روایت است و اون اینه، چرا خداوند متعال برای این عمل که بنده انجام میده، برای این چهار رکعت و اون ده تا ماشاءالله، به بندگانش میگه که به ملائکش میگه من به این بندم چی بدم، چرا در جای دیگر این نیست، چرا در اینجا آمده؟ به نظر قاصر میرسد که در اینجا، البته اگر با این حدیث برخورد علمی و عرفانی بکنیم، نه اینکه مثل چیزای دیگه که عرض کنم برخوردهای خیلی ساده ای کردیم و گفتیم ثواب داره و خوندیم و رفتیم دنبال کارمون، نه اینطور نیست. این کلام امامه، سخن امام، باید روش دقت کنیم که چرا اصلا گفتین چهار رکعت رو بخونیم ماشاءالله بگیم و چرا خدا به ملائکشی همچه خطابی میکنه که به این بندن چی بدم. اینجا به نظر قاصر اینطور میرسد که این بنده از خواب بلند شده، از رخت خواب فاصله گرفته، رفتین چهار رکعت رو خونده و با این گفتن ماشاءالله میخواد بگه یعنی من با این کار طلبکار نشدم، هر چه خدا بخواهد اون میشه، هر چه خدا بخواهد. و ماشاءالله معنای تحت لفظش این است که هر چه خدا بخواهد. اما میتونیم اینجا برگردونیم لسان حال نمازگزار رو بیان کنیم و نقل به معنا بکنیم، بگیم این نمازگزار در جوف شب که همه خوابیده اند در این تاریکی شب، با زبان حال داره میگه که من از تو طلبی ندارم، هر چه تو بخواهی. اگر کسی به این درجه برسد، خدا میدونه خدا چی به او عطا میکنه که از عقول ما خارج است.
الله 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 يا الله 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 يا
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت قدر هر لحظه شو بدون.
در ماه مهمانی خدا در جوار کریمه اهل بیت بران شده ایم تا مرهمی بر قلب شکسته کودکان یتیم باشیم.
بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و
ویژه برنامه باران مهربانی ماه رمضان هر شب ساعت 21 از رادیو معارف.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حیاتنا فی الصلاه طریقنا للنجاه.
بهشت همین لحظه هاییست
که ما هستیم و تو،
فارغ از همه
دغدغه های زمینی.
بهشت همین لحظه های آسمانی،
همین لحظه های آسمانی
که از معزنه ها
عطر نام تو میوزد.
بهشت همین لحظه ها،
بهشت همین لحظه ها، بهشت همین لحظه ها.
من آمدم،
من آمدم،
آمدم تا
نامت را صدا بزنم.
خودت فرمودی
بخوانید مرا.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
بخوانید مرا، من مستجاب میکنم برای شما.
ان الرجاء من الدعاء
من الخطا منك العطا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ای معشوقی که در جانها جریان داری و عاشقانت بی شمارند، هر کس گرفتار مهربانیت شود قدم به بهشت نهاده است. مرا در پناه خود قرار ده که بی پناهیم را مأوایی نیست.
يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال والإكرام.
سلام بر لحظه سبز عبادت و سلام بر فرشتگانی که با سلام و صلوات این لحظه های قدسی را به نظاره می نشینند. عاشقان و دلدادگان مناجات با خدا، سلام. امروز یک شنبه 19 فروردین ماه 1403 هجری شمسی است که برابر است با 27 ماه مبارک رمضان. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 12:08 خواهد بود. عزیزان، در دین مبین اسلام نماز رکن دینه. در آیه 5 از سوره مبارکه بینه این چنین می‌خونیم: و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند و در حالی که به توحید گراییدند دین خود را برای او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دین ثابت و پایدار همین است. این آیه کریمه دوستان شنونده پیام‌های ارزشمندی داره. اول اینکه اقامه نماز مأموریت پیامبرانه. دوم، اقامه نماز بالاترین مصداق پرستش خالصانه خداونده. سوم، اقامه نماز یکی از ارکان دین قیم و مستحکمه. چهارم اینکه در این آیه کریمه اقامه نماز در کنار دین حنیف و پرداخت زکات اومده.
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا لك الصلاة والحمد.
اینجا رادیو معرف هست. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 12:08 خواهد. عزیزان، حضرت امام علی علیه السلام در وصف قرآن کریم می‌فرمایند: قرآن را نیکو و با دقت تلاوت کنید، زیرا که آن سودمندترین داستان است. از آن شفا جویید، زیرا که آن شفای سینه هاست. وقت اون رسیده که حجت الاسلام بر مسلمین پیر دهقان آیات 1-7 سوره مبارکه فتح رو در موردش توضیحاتی بدن و بهره‌مند بشیم و انشاءالله بعد از اون قاری محترم جناب آقای محمد حسین سبزری این آیات نورانی رو تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله رب العالمین. محضر شما شنوندگان خوب برنامه از آنگاهی بخوانید مرا عرض سلام و ادب و احترام دارم. آیاتی که امروز در محضرشون هستیم آیات اول تا هفتم سوره مبارکه فتحه. خداوند در این سوره صلح حدیبیه رو به عنوان فتح و پیروزی میشماره. مستحضرید که صلح حدیبیه صلحی بود که پیامبر اکرم با گروهی از مسلمان‌ها برای طواف خانه خدا حرکت کردند. جمعیتی که 1400 نفر با پیامبر اکرم همراه شد، راهی مکه شدند. در بین راه کافران و مشرکان مکه اومدن جلوی پیامبر رو گرفتن، گفتن امسال برای طواف نیا، ولی یک عهدنامه بینشون نوشته شد و یک صلحی بین پیامبر و مشرکان اتفاق افتاد. خداوند این صلح رو تعبیر به فتح کرده که انا فتحنا لک فتحا مبینا. بعضی از مفسرین دیگه این رو مربوط به فتح مکه دونستن، ولی اکثر مفسران از جمله مرحوم علامه طباطبایی، فیض کاشانی، ابوالفتوح و آلوسی از جمله کسانی هستند که این رو برای صلح حدیبیه میدونن و میگن که انا فتحنا لک فتحا مبینا در مورد صلح حدیبیه است. حالا چرا صلح حدیبیه به عنوان یک فتح اعلام شده و خدا از اون اعلام رضایت میکنه؟ چند تا دلیل داره. چون که از اینجا به بعد مسلمان ها به عنوان یک جامعه به طور ناخواسته پذیرفته شدن. ببینید، تا قبل از این مشرکان اصلا مسلمان ها را دارای یک جایگاه والا نمی دونستن، اصلا بهشون توجهی نمی کردن. به مسلمان ها به تعبیر ساده امروزی اینها را عددی نمی دونستن، اما الان اومدن باهاشون قرارداد می نویسن، باهاشون صلح نامه می نویسن. این صلح نامه نوشتن یعنی این که جامعه مسلمان ها از طرف مشرکان به عنوان یک جامعه به طور ناخواسته پذیرفته شده. این خودش یک فتح بزرگه. دوم این که این فتح مقدمه فتح های بعدی است و اصلا این صلح حدیبیه مهمترین مقدمه برای خود فتح مکه است. و سوم این که با صلح حدیبیه اقبال مردم به سوی پیامبر و بیعت و همراه شدن با پیامبر بسیار بیشتر شد، به گونه این که در صلح حدیبیه 1400 نفر با پیغمبر همراه بودن، یعنی یاران پیامبر و کسانی که با پیامبر بودن 1400 نفر بودن. اما فقط 2 سال بعد پیامبر وقتی در سال 8 برای فتح مکه حرکت میکنن، 10,000 نفر با پیامبر اکرم همراهی میکنن. ظرف 2 سال یک جمعیت اینچنینی به پیامبر ملحق میشه. خب طبیعتاً اینچنینه که این مسئله به عنوان یک فتح برای پیغمبر مطرح میشه. خب میفرماد انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، تا خدا با این پیروزی آشکار آنچه را که دشمنان به تو تهمت میزدن همه اونها رو خداوند از میان برداره. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، معنای ظاهرش اینه تا خدا گناه گذشته و آینده تو رو ببخشد، ظاهرش اینه. اما قبلا عرض کردیم ذنب به معنی دنباله، ادامه و آثار هر چیزی رو میگن ذنب. در اینجا هم یعنی دشمنان مشکلاتی رو برای تو قرار میدادن، علیه تو توطئه هایی رو تحریزی میکردن و در واقع منظور از ذنب تهمت ها و سخن هایی است که مشرکان درباره پیامبر میگفتند و اینکه پیامبر به پیروزی برسه را اصلا براشون قابل هضم نبود اصلا و میگفتن این که پیغمبر میگه ما پیروز میشویم و آینده برای ماست، آینده برای حق است، این رو یک اباطیل میدونستن، نستجیر بالله. خدا میفرماد همه اونها رو ما از جلوی تو برداشتیم، لیغفر لک الله، خدا همه اونها رو برای تو از پیش رو و پشت سر تو برداشت، چه اونهایی که قبلا تهمت ها و حرف هایی که میزدن، چه اونهایی که آینده بخوان چیزی بگن درباره تو. امام رضا علیه السلام در جواب سوالی که مأمون سوال کرد در رابطه با همین آیه فرمودن هیچ کس نزد مشرکان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گناهش سنگین تر نبود. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، یه معنا هم اینجوریه، اون گناهی که مشرکان نگاهشون به پیغمبر بود. خب بعد میفرماد که این فتح 3 ثمره داره. لیغفر لک الله ما تقدم دوم و یتم نعمته، خدا نعمت رو برای تو به اتمام میرسونه. اینجا وعده تمام کردن نعمت رو خدا داد و در حجت الوداع خدا جامعه عمل پوشید به این وعده و اون عبارت بود از نسب امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان امام و جانشین و به عنوان ولی همه مردم که من کنت مولا فهذا علی مولا، بعد آیه نازل شد.